صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، یاران، امراهان گرانقدر و عزیز، سلام و درود بر شما. با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان همراه هستیم در چهارشنبه 13 مرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 24 ذی‌الحجه سال 1442 هجری قمری و 4 اگست 2021 میلادی. دوستان عزیز شنونده، نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما بزرگواران. یاران جان، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شنوندگان گرانقدر، همراهان صمیمی، به شامگاه چهارشنبه شب خوش آمدید. در خدمتتون هستیم با برنامه‌های امشب. بخش سیاسی، برنامه غریب خراسان، تکرار برنامه مشاهیر، برنامه نوآوری، تکرار برنامه نمایش، پایان بخش برنامه‌های ما طبق روال هر هفته چهارشنبه شب‌ها تکرار حکایت آیه هاست. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. ساعت 20 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
رئیس جمهوری ایران در دیدار با رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان، اساس روابط ایران و تاجیکستان همدلی و همزبانی است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، افزایش همکاری های اقتصادی به نفع مردم ایران و تاجیکستان است. و طالبان مسئول حمله به خانه سرپرست وزارت دفاع افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار محمد طاهر زاکرزاده، رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان، اساس روابط دو کشور را همدلی و همزبانی دانست و گفت روابط تهران و دوشنبه فراتر از روابط عادی دو کشور با یکدیگر است و باید با تکیه و نزدیکی های فرهنگی و تمدنی برای بالا رفتن سطح مناسبت ها قدم های جدی برداشت. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، توسعه روابط ایران، تاجیکستان و افغانستان را به عنوان سه کشور فارسی زبان دارای اهمیت فراوان عنوان کرد و اظهار داشت ناامنی های امروز افغانستان که ریشه در دخالت های بیگانگان در این کشور دارد به نفع هیچ کس نیست و ایران و تاجیکستان باید برای رفع این نگرانی مشترک در عرصه دو جانبه و بین المللی همکاری های نزدیکتر با یکدیگر داشته باشند. محمد طاهر زاکرزاده، رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان، در این دیدار با اعلام سلام و تبریک رئیس جمهوری تاجیکستان با آیت الله رئیسی تاکید کرد روابط ایران و تاجیکستان بر محور دین، زبان، فرهنگ، تاریخ و تمدن مشترک بنا شده و ظرفیت های زیادی برای گسترش دارد. رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان روز چهارشنبه همچنین با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران دیدار گفتگو کرد. محمد طاهر زاکرزاده در این دیدار با اظهار خرسندی از سفر خود به جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در مراسم سوگند 13مین دوره رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت توسعه مناسبت های همجانبه با ایران به دلیل جایگاه مردم در منطقه و جهان برای مسئولان تاجیکستانی از اهمیت ویژه برخوردار است. رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان در این دیدار بر اهمیت ارتباطات پارلمانی دو جانبه نیز تاکید کرد و افزود گسترش همکاری ها میان بخش های مختلف مجلس های دو کشور از قبیل کمیسیون های تخصصی و گروه های دوستی پارلمانی و اجرای شدن توافقات امضا شده میان تهران و دوشنبه یاری خواهد رساند. نظام الدین زایدی سفیر تاجیکستان در تهران و سید مراد فتاح زاده رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس نمایندگان تاجیکستان است در این دیدار حضور داشتند. در پی دیدار و گفتگوهای امام علی رحمان و قربانقلی بردیمحمدوف رئیسان جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان در اشخابات 19 سندی همکاری دو جانبه در بخش‌های مختلف امضا شد. این سندها چند یادداشت تفاهم سیاسی و گسترش همکاری اقتصادی و تجاری، راه و نقلیات، آب و انرژی، فرهنگ و گردشگری را در بر می‌گیرد. از جمله این سازشنامه‌ها می‌توان با تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت‌های رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، وزارت مالیه و اقتصاد ترکمنستان، تأسیس اتاق‌های تجاری در دو کشور، نقشه راه گسترش همکاری‌های دو جانبه اقتصادی و بازرگانی برای سال‌های 2021 تا 2023، ایجاد شورای مشترک بخش خصوصی دو کشور، حمل و نقل راه آهن و ترانزیت، واردات گاز مایع و سوخت از ترکمنستان به تاجیکستان، همکاری بخش‌های آب و انرژی و فرهنگی و گردشگری و وزارت‌های امور خارجه تاجیکستان و ترکمنستان اشاره کرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای شرکت در نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی و دیدار با همتای ترکمنستانی خیش شب 4 آگوست وارد اشخابات پایتخت ترکمنستان شد. حفاظت از بخش از مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان در منطقه کوهستانی شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان به مرزبانان اسب سوار تاجیک واگذار شد. مقامات کمیته دولتی مرزبانی تاجیکستان اعلام کردند که اخیراً به این منظور 18 سراسب به مرزبانان در این منطقه تحویل داده شد و در آینده تعداد اسبها افزایش خواهد یافت. گفته می شود که نواحی شمس‌الدین شاهین به دلیل شرایط جغرافیایی کوهستانی یکی از راه‌های اصلی قاچاق مواد مخدر از افغانستان به داخل تاجیکستان به حساب می آید. همچنین در دوران شوروی برای نظارت بر این منطقه از مرزبانان اسب سوار استفاده می شد. از سوی دیگر ظفر گلزاده رئیس نواحی شمس‌الدین شاهین گفته است که به منظور تقویت حفاظت از مرز با افغانستان یک پاسگاه جدید مرزی نیست در این منطقه ساخته می شود. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت 143 نفر در این کشور به اتهام تروریسم و افراطی‌گری در 6 نخست امسال خبر داد. ژنرال رمضان رحیم‌زاده در نشست خبری روز چهارشنبه در شهر دوشنبه اعلام کرد که 23 نفر از این افراد عضو سازمان‌های فعالیتشان در تاجیکستان ممنوعی حزب نهضت اسلامی، گروه 24 و پیمان ملی مخالفان میباشند. همچنین اتهام بقیه افراد بازداشت شده عضویت در گروه اخوان المسلمین، داعش، انصار الله، سلفیه، تبلیغ جماعت القاعده و حزب التحریر عنوان شده است. با گفته رمضان رحیم‌زاده در 6 نخست امسال با تلاش نیروهای وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از وقوع 3 عملیات تروریستی در ناحیه های اسفره، فرخور و وحدت پیشگیری شده است. رمضان رحیم‌زاده تاکید کرد که از سال 2015 تا کنون 647 نفر از گمانبران به عضویت در گروه های تروریستی و افراطی از خارج به تاجیکستان استرداد شدند. وزارت تندرستی تاجیکستان از شناسایی 74 بیمار دیگر مبتلا به کووید 19 در ظرف 24 ساعت گذشته در این کشور خبر داد. با گزارش سامانه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی عالی تاجیکستان با حساب این 74 مورد بیمارانی شناسایی شده، تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 در تاجیکستان اکنون به 15293 نفر رسید که از این تعداد 14788 نفر بهبود یافتند. همچنین در شبانه روز اخیر 83 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان درمان شدند. تعداد فوتی های بیماران کرونایی هم بدون موارد جدید در شبانه روز اخیر همان 121 نفر قبلی اعلام شده است. شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 409 بیماری کرونایی جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان بیماری ویروس کرونا در ایران اکنون به 92194 نفر رسید. روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در اطلاعیه اعلام کرد بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 39357 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که 4263 نفر از این افراد بستری شدند. بر اساس این اطلاعیه مجموع بیماران کرونا در ایران اکنون به 4,019,084 نفر رسیده است. این اطلاعیه همچنین می‌افزاید خوشبختانه تا کنون 3,444,798 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان‌های ایران مرخص شدند. در جمهوری قزاقستان هم همه ولایت‌های این کشور بر اثر افزایش مبتلا شدن ساکنان آن به ویروس کرونا در منطقه سرخ قرار دارند و روزانه نزدیک به 8000 نفر در این کشور کرونا می‌گیرند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان امیر هوشنگ دانایی از الماتای قزاقستان.
قزاقستان در منطقه قرمز. کلیه استان‌های جمهوری قزاقستان به دلیل افزایش ابتلا به ویروس کرونا در منطقه قرمز قرار دارد. روزانه نزدیک به 8000 نفر در قزاقستان به ویروس کرونا مبتلا می‌شوند. در چند ماه اخیر آمارها 1.5 برابر بیشتر از ماه قبلی رقم می‌خورد. در این آمارها 65% ابتلا و 55% مرگ و میر ثبت شده است. با کمتر از یک ماه مانده به آغاز سال تحصیلی جدید، کلیه حدس و گمان زنی ها به اتمام رسید و اعلام شد نحوه آموزش در سال تحصیلی جدید هم آنلاین خواهد بود. در 7 ماهه سال جاری میلادی در قزاقستان 83000 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند و در ماه جولای 25000 نفر ابتلا به ثبت رسیده است. امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، قزاقستان، آلماتی.
ویروس کرونا در انگلیس در مدت حدود 17 ماه بیش از 5,900,000 نفر را آلوده کرده و بر اساس آمار رسمی دولتی لندن جان حدود 130,000 نفر را هم گرفته است. بر اساس گزارش مرکز ملی آمار انگلیس، فقط در سال گذشته 2020 بیش از 111 موارد ورشکستگی در این کشور به ثبت رسیده و هزاران شرکت و کسب و کار نیز تعطیل شدند. در این زمینه توجه شما را با گزارش همکارمان مشتبه قاسم زاده از لندن جلب میکنیم.
کرونا در انگلیس در مدت حدود 17 ماه بیش از 5,900,000 نفر را مبتلا کرد و تا به روایت دولت جان حدود 130,000 نفر را هم گرفت. حالا بیش از دو هفته است که به پشتوانه واکسیناسیون بیشتر مردم و برای کاهش فشار بر ارکان اقتصادی این کشور محدودیت‌های کرونایی لغو شده، اما نگرانی‌ها در این جامعه به ویژه برای آینده همچنان پابرجاست.
به نظرم اثر اقتصادی کووید بسیار زیاده. شاید تا 10 سال مردم رو مجبور کنن مالیات بیشتری پرداخت کنن تا پولی رو که دولت در ازای تعطیلی‌های اجباری به شاغلان و صاحبان مشاغل کمک کرده از مردم پس بگیره.
بر اساس گزارش مرکز ملی آمار انگلیس، فقط در سال گذشته بیش از 111,000 مورد ورشکستگی در این کشور به ثبت رسیده و هزاران شرکت و کسب و کار تعطیل و ده‌ها هزار نفر بیکار شدند. پیشبینی ها از کوچک شدن 11% اقتصاد انگلیس در سال جاری میلادی حکایت دارد. در دو هفته‌ای که دولت انگلیس همه محدودیت‌های کرونایی را در این کشور لغو کرد، بنا به گزارش‌های رسمی اعلام شده در 99% مناطق این کشور شمار مبتلایان و جان‌باختگان به صورت جهشی افزایش پیدا کرده
و به بالاترین میزان در 6 ماه اخیر رسیده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
کمیسیون ملی بهداشت چین اعلام کرد مواردهای جدیدی از گرفتار شدن ساکنان این کشور به ویروس پیشرفته دلتا در بعضی از ولایت‌های چین شناسایی شده است. شرح بیشتر این خبر را در گزارش محمد رضا خالق‌وردی از پکن بشنوید.
کمیسیون ملی بهداشت چین اعلام کرد موارد جدیدی از ابتلا به ویروس دلتا در برخی از استان‌ها و شهرهای چین شناسایی و گزارش شده است.
خطر هر لحظه در کمین است. هر فردی باید کاملا مراقب خود باشد. نتایج آزمایش‌ها نشان داده است همه از نوع ویروس دلتا بوده است. خیلی سریع به دیگران منتقل می‌شود.
یک مقام ارشد مرکز پیشگیری و کنترل بیماری در چین می‌گوید ویروس جدید دلتا بسیار خطرناک است و برای مقابله با این گونه جهش یافته متخصصان و کارشناسان دستورالعمل‌های صادره کردند و در حال تحقیقات در این زمینه هستند.
مناطقی که شناسایی می شوند بلافاصله تردد در آن منطقه ممنوع اعلام می شود. اگر تصمیمات سختگیرانه اجرا نشود نمی توان زنجیره انتقال را شکست داد. باید همه مردم کمک کنند.
همچنین مقامات چین اعلام کردند در پی شناسایی چند مورد ابتلا به ویروس جدید در شهر ووهان، کانون اولیه شیوع این بیماری، ساکنان این شهر تحت آزمایش غربالگری قرار گرفتند.
در حال حاضر 12 استان چین از جمله شهر پکن پایتخت این کشور از روز یکشنبه از ساکنان خود خواستند جز در موارد اضطراری شهر را ترک نکنند. محمد رضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که مسکو برای شرکت تاجیکستان در آزمایش نظامی سه جانبه با روسیه و ازبکستان که از اولی ماه آگوست تا دهم این ماه انجام می شود 4 بالگرد به تاجیکستان فرستاده است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که یک هواپیمای 4 موتوره آنتونوف 124 4 بالگرد روسی را از نوسیبیرسک در منطقه سیبری به ناحیه حصاری تاجیکستان به منظور شرکت در آزمایش نظامی سه جانبه که از اول تا دهم آگوست با همکاری کشورهای روسیه، ازبکستان و تاجیکستان در نزدیکی مرز افغانستان انجام می شود منتقل کرده است. لازم به یاد آوری است که این رزمایش در منطقه جنوبی تاجیکستان و نزدیکی مرزهای این کشور با افغانستان انجام می شود و در آن بیش از 2500 نفر از نیروهای ارتش از جمله 1800 سرباز و حدود 500 متخصص امور تجهیزات نظامی حضور دارند. تاجیکستان، ازبکستان و روسیه در پی افزایش نگرانی های امنیتی در منطقه آسیای مرکزی به دلیل شدت حملات گروه طالبان در برابر نیروهای دولتی افغانستان در شمال این کشور در حال برگزاری رزمایش مشترک ارتش در منطقه حرب میدان تاجیکستان در نزدیکی مرز افغانستان می باشند. ژنرال الکساندر لاپین، فرمانده حوزه مرکزی نظامی روسیه، به خبرنگاران گفت این تلاش های مشترک نظامی علیه سازمان های تروریستی و غیر قانونی است که قصد ورود به خاک هر کدام از متحدان ما را داشته باشند. پیش از این نیز 1000 نیروی نظامی روسیه در آزمایش پیمان امنیت جمعی با نام مرز 2021 که در 3 مرحله برگزار شد شرکت کردند که شامل عملیات مشترک نیروهای روسیه، ازبکستان و تاجیکستان برای نابودی گروه های تروریستی، نابودی تروریست های نفوذ کرده به خاک تاجیکستان و تمرین برای محافظت و دفاع از مرز مشترک تاجیکستان با افغانستان بود. از سوی دیگر از افغانستان خبر می رسد که گروه طالبان مسئولیت حمله به خانه سرپرست وزارت دفاع افغانستان در کابل را بر عهده گرفته است. حمله سه‌شنبه شب به خانه بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان 8 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشته است. درباره آخرین تحولات افغانستان همکارمون بهنام یزدانی از کابل گزارش فرستاده است که اکنون این گزارش را با هم می‌شنویم.
تیم‌های امنیتی دولت افغانستان هنوز در حال بررسی ابعاد انفجار و حمله شب گذشته کابل هستند. شب گذشته حدود 6 مهاجم مسلح پس از منفجر کردن یک خودروی مملو از مواد منفجره به این منطقه حفاظت شده از شهر کابل حمله کردند.
بسیار خوبی بود. بسیار شدید یک انفجار که بخی نه شیشه جرمانده نه دروازه جرمانده هیچ چیز نمونده.
منزل تعدادی از مقامات از جمله سرپرست وزارت دفاع افغانستان و تعداد دیگری از وزرا و نمایندگان مجلس در اینجا قرار دارد. ژنرال بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع و خانواده او از این حمله نجات یافتند.
طی این حادثه به لطف پروردگار به من و اعضای خانواده هم آسیبی نرسیده است.
شب گذشته در کنار منزل وزیر دفاع افغانستان همزمان درگیری سنگینی نیز در منزل یکی از اعضای مجلس نمایندگان جریان داشت.
مهاجمان تا حدود 4 ساعت در این ساختمان درگیر بودند که هنوز این ساختمان در حال سوختن هست و گرمای شدیدی اینجا احساس میشه.
بسیار مواد داشتن و بم دستی داشتن و دگر راکت داشتن و نارنجک داشتن و میزدن ما را.
وزارت کشور افغانستان تا کنون کشته شدن 8 نفر و زخمی شدن 20 نفر را در حمله شب گذشته کابل تایید کرده است.
تقریبا 4 تای ما شهید شد در منزل اول.
21 منزل مسکونی و 20 خودرو در حمله شب گذشته کابل تخریب شده است. بیشتر غیر نظامیان و کسانی که در موقع انفجار از این محل عبور می کردن کشته یا مجروح شدند، به جز کسانی که هنوز بخت با آنها یار بوده است.
ما 40 دقیقه می موتر بودم اینه کلیم کلش خون است.
از برخی از افراد هم هنوز خبری نیست.
ایمرجنسی بردندش نمی فهم یا که امی جهاز زیر خاک است آلاره دقیقا معلوم نیست.
تا کنون گروهی مسئولیت حمله شب گذشته کابل را بر عهده نگرفته است. درگیری مهاجمان با نیروهای امنیتی دولت افغانستان نیمه های شب به پایان رسید. اما همزمان با این حمله مردم شهر کابل در خیابان‌ها و پشت بام‌ها حمایت خود را با گفتن الله اکبر از نیروهای امنیتی دولت افغانستان نشان دادند.
انفجارها و حمله شب گذشته کابل در حالی در اینجا روی داد که پایتخت افغانستان در ماه اخیر شاهد انفجارها و حملات به این گستردگی نبود. بهنام یزدانی خبرگزاری صدا و سیما کابل.
شنوندگان عزیز این نکته را هم یادآوری می‌کنیم که چند قبل گروه طالبان با انتشار یک بیانیه رسمی که از سوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در فیسبوک منتشر شد، مسئولیت حمله به خانه سرپرست وزارت دفاع افغانستان در کابل را بر عهده گرفت و حتی تهدید کرده بود که این تنها آغاز این گونه حملات است و حملات به مقامات مسئول دولت افغانستان شدت خواهد گرفت. اما 4 آگوست سال گذشته 2020 بر اثر آتش سوزی و انفجار دهشتناک در انبار شماره 12 بندر بیروت پایتخت لبنان که از آن به عنوان هیروشیمای دوم یاد شده 2040 نفر جان خود را از دست دادند و 6500 نفر زخمی شدند. برآوردها نشان می‌دهد این حادثه 10 تا 15 میلیارد دلار زیان و خسارات در پی داشته است. گزارش همکارمان حسن عظیم‌زاده از بیروت در این زمینه آماده پخش می‌شود. از که اکنون این گزارش را با هم می‌شنویم.
یک سال گذشت اما هیروشیمای دوم در بیروت زخمی فراموش نشدنی بر جای گذاشته. در خیابان‌های مشرف به بندر بیروت میشل از روز فاجعه میگوید.
کلو بعدم کسر و کلو بعدم یعنی
همه چیز در چند ثانیه در هم شکست و ویران شد. هنوز برخی میگویند صدای جنگنده و یا موشک شنیدند و بعد 2750 تن نیترات آمونیوم منفجر شد.
حجر رملی القدیم
و شاید یکی از مهمترین سوالات را مهندس جورج مسئول بازسازی این منازل می‌پرسد.
دمار کثیر قوی. خسارت‌ها بسیار زیاد است، اما سوال اصلی اینجاست. سود ده‌ها میلیارد دلار بندر بیروت در تجارت علت این انفجار بوده؟
حیفا پورت. حالا کدام بندر مقصد سود سرشار تجارت در شرق مدیترانه خواهد شد؟
اكيد حتما جواب این سوال بندر حیفای رژیم صهیونیستی است. آنها توافقی با امارات و بحرین برای سرمایه گذاری و تجارت در بندر حیفا بعد از آشکارسازی روابطشان دارند.
صحبت‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی قبل از انفجار. و اظهار نظر دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت امریکا بعد از انفجار هم بسیار قابل تأمل است. دبیر کل حزب الله لبنان همان زمان در سخنانی درباره حضور پر ابهام پلیس FBI در بندر بیروت که در نهایت به گزارشی بی اثر ختم شد هشداری جدی داد.
اگر واقعا اسرائیل در این فاجعه دست دارد، معنای این حضور تلاش برای تبرئه او از اتهام است. اگر قرار باشد FBI برای تحقیقات بیاید و اگر تحقیقات بین المللی پذیرفته شود، باز هم اولین تلاش ها برای تبرئه اسرائیل است.
انفجار مرفع بیروت.
دیشب میشل اون رئیس جمهور لبنان نیز خواستار تحقیقات شفاف، محاکمه خاطیان و به سرانجام رسیدن پرونده انفجار بندر بیروت شد. پرونده‌ای که در اختیار ندادن تصاویر ماهواره‌ای لحظه انفجار ابهام‌های آن را بیشتر کرده است.
انشاءالله علت مشخص شود. اما چرا آقای مکرون که 2 روز بعد از انفجار آمد، با وجود درخواست میشل اون تا امروز تصاویر ماهواره انفجار را برای بررسی دقیق ارائه نداده است؟
ماریا بعد از حدود 1 سال به خانه‌اش برگشته. میگوید چشم امیدی به روشن شدن علت واقعی انفجار با دخالت‌های امریکا و سایرین ندارد.
این جوان‌های شیعه و سنی وقتی با خبر شدن ما برگشتیم به کمک آمدند. امریکا و اسرائیل و سایر دشمنان ما نمی‌خواهند این یکدلی را ببینند و از این می‌ترسند.
ماریا و این جوانان معتقدند بیروت برمی‌خیزد و یکی شدن آنها بزرگترین انگیزه برای ایستادن در مقابل دشمنی‌ها برای آبادانی کشورشان است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بندر بیروت.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان محترم، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی.
برخی منبع‌های خبری در روزهای اخیر از وقوع حادثه برای چند کشتی در ساحل‌های امارات خبر دادند. اسوسییتد پرس در گزارشی در این زمینه مدعی شد که سکان هدایت کم از 4 کشتی در ساحل‌های امارات از کنترل خارج شده است. پیش از آن نیز برخی منبع‌ها از وقوع حادثه برای 1 کشتی در نزدیکی بندر الفجیره در امارات خبر داده بودند. همزمان با انتشار این خبرها، رسانه‌های غربی و صهیونیستی آوازهایی را درباره ورود نیروهای مسلح ایران و کشتی‌های در حال تردد در خلیج فارس و بحر عمان منتشر کردند. سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، با رد آوازهای ورود نیروهای مسلح ایران به کشتی‌های در حال تردد در منطقه خلیج فارس و بحر عمان نسبت به خبرسازی‌های دروغین رسانه‌های غربی و صهیونیستی هشدار داد و اخبار منتشر شده در مورد برود حادثه‌های امنیتی پی در پی برای کشتی‌ها در منطقه خلیج فارس و بحر عمان را کاملاً شبهه آور خواند. سوال این است که اتفاقات شبهه آور یا مشکوک علیه نفتکش‌ها در بحر عمان و خلیج فارس و ناامن کردن کشتیرانی در منطقه به سود چه کسانی است؟ در این زمینه 2 احتمال وجود دارد. احتمال نخست، ساختگی یا تصنعی بودن تهدیدهای امنیتی علیه کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها در منطقه است که در این صورت باید گفت طراحان این سناریو به دنبال ماجراجویی‌های هدفمند در خلیج فارس و بحر عمان هستند. در این سناریوسازی‌ها نقش آمریکا، انگلستان، رژیم صهیونیستی و عربستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه مطرح است. اظهارات ژنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارشد آمریکا، در این ارتباط قابل توجه است. است. و اخیراً در جمع خبرنگاران از طرح آمریکا در زمینه ایجاد ائتلافی برای به اصطلاح تضمین آزادی کشتیرانی در آب‌های تنگه هرمز و باب‌المندب خبر داد. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا همچنین گفت احتمالاً هفته‌های آینده مشخص می‌شود که کدام کشورها عزم سیاسی برای حمایت از این ابتکار را دارند. احتمال دیگر در این سناریو شدت یابی فشارهای حداکثری امنیتی بر ایران برای رسیدن به اهداف دیگری است. در این زمینه دو موضوع مطرح می باشد. نخست سرنوشت مذاکرات به حال تعلیق درآمده برجام و دوم بحث تضعیف مقاومت و حضور نظامی راهبردی ایران در منطقه است. بنابراین دور از ذهن نیست که رژیم صهیونیستی برای رسیدن به اهداف خود تلاش می کند تا با ناامن کردن خلیج فارس و بحر عمان ایران را با چالش‌های امنیتی مهندسی شده درگیر کند. حمله پهپادی به یک کشتی رژیم صهیونیستی در روزی جمعه نیز در بحر عمان این احتمال را به شکل جدی‌تر مطرح کرد. مقامات رژیم صهیونیستی بلافاصله بدون ارائه هیچ گونه سند و دلیلی با متهم کردن ایران و دست داشتن در این حمله خواستار پاسخ قاطع به ایران شدند. عبدالباری اطوان تحلیلگر برجسته عرب زبان در گزارشی که روزنامه فرامنطقه رای الیوم منتشر کرد در تحلیل از این واقعه ها و اهداف پشت پرده سناریوسازی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی نوشت این حمله همزمان با تعلیق مذاکرات ایران بر سر احیای برجام و در آستانه مراسم تنفیذ و تحلیف یا سوگنیادی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری نوی ایران رخ داد. این در حالی است که گمانه‌زنی های درباره شدت‌یابی این سطح از ماجراجویی در روزها و هفته های آینده وجود دارد.
شنوندگان گرامی از شما معذرت می‌خواهیم که به اشتباه نام گوینده تفسیر برهانی اعلام شد که در اصل همکارمان آقای خالدزاده بود. در پایان این مجموعه خبری اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان، اساس روابط ایران و تاجیکستان همدلی و همزبانی است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران افزایش همکاری های اقتصادی به نفع این مردمان ایران و تاجیکستان است. و طالبان مسئول حمله به خانه سرپرست وزارت دفاع افغانستان. شنوندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی برای هر یک شما از درگاه خداوند یگانه و منان در همینجا با شما از آن خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما بود.
دوستان عزیز شنونده، از همکاران خوبمون در بخش سیاسی سپاسگزار هستیم. دعوت میکنم شنونده غریب خراسان باشید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او Oh,
غریب خراسان.
به نام خدایی که سراسر نور است و مهربانی. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من زهرا محمدی و همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. در این گفتار همچون هفته گذشته از ویژگی‌ها و فضایل اخلاقی امام مهربانی‌ها امام رضا علیه السلام با شما صحبت می‌کنیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که بخش‌های اخلاقی سبک زندگی رضوی تنها در عبودیت و بندگی حق تعالی خلاصه نمی‌شود، چرا که توجه به مستمندان و رفع نیازهای مادی آنها به خوبی گویای ایفای نقش اجتماعی امام در قبال سایر انسان هاست. ابراهیم ابن عباس درباره شاخص طلایی سبک زندگی رضوی اظهار می‌کند: نیاز نیازمندان را برآورده می ساخت و هرگز حاجتمندی را که توان انجام حاجت او را داشت رد نمی کرد. ارزش و اهمیت انفاق به اندازه ایست که خداوند متعال در قرآن مجید در بیش از 80 آیه موضوع انفاق و لزوم دستگیری از نیازمندان و اهمیت و ارزش این شاخص قرآنی و اسلامی را مورد توجه قرار داده. تا آنجا که در اولین آیات قرآن خداوند انفاق را از صفات بارز متقین بیان می کند و تمام نعمتها و مواهبی که به آنان روزی داده ایم انفاق می کند. آری، پرهیزکاران انفاق کردن را کم شدن مال نمی دانند بلکه غنیمت می شمرند، ولی کسانی که از معارف قرآن بهره‌ای ندارند و از سوی به دنیا علاقمند هستند، انفاق کردن را زیان می دانند. و اما گفتار این هفته و ادامه مطلب. و اما عزیزان، در منابع روایی از جمله کتاب اصول کافی گزارش هایی درباره اخلاق امام رضا علیه السلام وجود دارد که بسیار آموزنده است. از جمله گزارش شده که آن حضرت هرگز در سخن گفتن با کسی درشتی نمی کرد. هرگز سخن کسی را پیش از پایان بردن قطع نمی کرد. هرگز درخواست کسی را که قادر به انجام دادن آن بود رد نمی کرد. هرگز پاهای خود را پیش همنشینش دراز نمی کرد. هرگز درباره کسی سخن زشت نمی گفت. چون سفره غذا پهن می شد، با همه خدمتگزاران خودش در سر یک سفره می نشست. روایت شده که شخصی به آن حضرت گفت: به خدا سوگند، در روی زمین از جهت نسب کسی از شما بالاتر و برتر نیست. امام علیه السلام گفت: تقوا به آنها برتری داد و فرمانبرداری خدا آنها را به آن مقام و پایه رساند. گزارش شده که شخص دیگری به آن حضرت گفت: به خدا سوگند، شما بهترین مردمانید. امام علیه السلام گفت: ای فلان، سوگند مخور، بهتر از من کسی است که برای خدا فرمان بردارتر و از نافرمانی خدا دورتر و پروادارتر باشد. به خدا سوگند این آیه نسخ نشده. سپس آیه 13 سوره حجرات را تلاوت کرد. گزارش شده که یاسر خادم نقل کرده که روزی خدمتگزاران حضرت مشغول خوردن میوه بودند و برخی از آنها میوه را به تمامی نمی خوردند و آن را نیمه خورده دور می انداختند. حضرت به آنها فرمود: سبحان الله، اگر شما از آن بی نیازید، هستند کسانی که به آن نیازمندند. میوه ها را به آنها بخورانید. توجه به همین ظرائف رفتاری و اخلاقی راهگشاست و نباید از کنار چنین ظرائف اخلاقی به راحتی گذشت. خداوند ما را از پیروان واقعی آن پیشوای اخلاق قرار دهد انشاءالله. دوستان، امام رضا علیه السلام الگوی گفتگوی بین ادیانی است. از میان گفتگوها، مبحثها و مناظرها نقل شده میان امام رضا علیه السلام، سران و بزرگان فرقه ها و صاحبان ادیان و مذاهب در منابع مختلف بر اساس آن مقدار که قابل اعتماد است، نکات بسیار ارزنده‌ای در آداب گفتگو و مناظره و بحث میتوان استخراج کرد که به مهمترین این آداب بر اساس اخبار و احادیث یاد شده اشاره می کنیم. هدف از گفتگو و مناظره محکوم کردن نیست، بلکه راهیابی به حقیقت هدف است. لازمه گفتگو و مناظره احاطه علمی به موضوع است. در گفتگوی بین ادیان و مذاهب، آگاهی دقیق به متون ادیان و مذاهب ضروری است. در سخن و استدلال جای هیچ گونه درشتی در سخن و بیان نیست. در گفتگو و مباحثه و مناظره رعایت احترام اشخاص به تمام معنا ضروری است. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار غریب خراسان این هفته رسیدیم. در گفتار این هفته هم از فضایل و ویژگی‌های اخلاقی امام رضا علیه السلام با شما صحبت کردیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
یاران همراه، عزیزان گرانقدر، شبتون بخیر. دعوت میکنم تکرار برنامه مشاهیر را همراهی بفرمایید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در این برنامه هم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی، میزبان ادبیات گرانسنگ و غنی فارسی هستیم و در ادامه برنامه گذشته با آثار عارف نامی ایرانی شیخ ابوسعید ابوالخیر آشنا می شویم. لطفاً با ما همراه باشید. ابوسعید ابوالخیر عارف بزرگ ایرانی در اوایل قرن پنجم هجری قمری در روستای میهنه که از توابع خراسان بزرگ بود چشم به جهان گشود و پس از تربیت مریدان بسیار در 81 سالگی در میهنه درگذشت. همچنین گفتیم که محققان ابوسعید ابوالخیر را نخستین شاعر عارف ایرانی و مقدم بر سنایی و عطار دو شاعر و عارف بزرگ ایرانی دانستند. همچنین گفتیم که در مشرب عرفانی او پیرو عرفان عاشقانه بود و به همین دلیل بست را توصیه می کرد، نه قبض را. درباره زندگی و اقوال شیخ رساله کوتاهی به زبان فارسی به نام حالات و سخنان شیخ ابوسعید موجود است که حدود 100 سال پس از مرگ او توسط جمال‌الدین ابو روح ابن ابی سعد تدوین شده است. این کتاب قدیمی ترین اثر در نوع خود است، چرا که در زبان فارسی تا قبل از سال 541 هجری قمری کتابی که در مقامات مشایخ تصوف تألیف شده باشد نداریم. با تأمل در این کتاب می توان دریافت که ابو روح بر زبان فارسی و عربی تسلط داشته است. به اعتقاد دکتر شفیعی کدکنی مصحح این کتاب، اگر نسخه سالمی از کتاب حالات و سخنان به دست آید، هنر نویسندگی و استادی او در ادب فارسی و عربی و فرهنگ عصر خویش بهتر شناخته می شود. این کتاب از لحاظ شناخت زبان فارسی، تصوف اسلامی، ایرانی، تاریخی و برخی ویژگی های زبانی و سبکی حائز اهمیت است. این کتاب سند معتبری است از احوال و اقوال عده‌ای از مشایخ تصوف که کمتر سندی قدیمی تر از این کتاب در این باب میتوان یافت و در بعضی موارد شاید ارزش آن منحصر به فرد باشد. بر مبنای کتاب حالات و سخنان ابوسعید، مجموعه مفصل تری در شرح احوال شیخ به نام اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابوسعید به قلم یکی از نبیره های او محمد ابن منور میهنی نوشته شده است. این کتاب احتمالاً در نیمه دوم قرن ششم هجری قمری برابر با 12 میلادی و به طور مشخص تر در سال 574 هجری قمری برابر با 1178 میلادی نوشته شده است. این سال مقارن با روزگاری است که خراسان به سبب جنگ و ناامنی ناشی از فساد حکومت شرقی سلجوقیان دچار مصیبت بود و نبیرگان شیخ ابوسعید ابوالخیر عارف نامی ایرانی در میهنه قتل عام شده بودند و اثری از آنان جز مقبره شیخ بر جای نمانده بود. این کتاب در واقع شرح حال شیخ ابوسعید ابوالخیر است و نکته قابل توجه آن این است که شرح حال نویسی در این مقیاس در ادبیات فارسی کم نظیر است. در محدوده ادبیات منصور فارسی کهن، اسرار التوحید اولین اثری است که درباره زندگی فرد عارفی نوشته شده است. این کتاب کرامات ابوسعید و راه و رسم زندگی او و مریدان او را توصیف می کند و در این حال نکاتی با ارزش از تاریخ و زندگی مذهبی مردم خراسان در قرن پنجم هجری قمری برابر با 11 میلادی را در اختیار ما می گذارد. اگرچه محمد ابن منور نبیره شیخ که احوال او را مکتوب کرده 5 نسل از شیخ فاصله دارد، اما به دلیل وجود روش اسلامی روایت شفاهی در آن عصر با اطمینان می توان گفت اقوال اشخاص یا کلمات قصار با کمترین تغییر به نسل‌های بعد رسیده است و اگر عین گفته های شیخ توسط نبیره وی نقل نشده، اما مضامین و چکیده آنچه بوده به وسیله نزدیکان او به نسل‌های بعد منتقل شده است. اینکه آیا این سخنان توصیف راستینی از وقایع است یا نه چیزی است که اغلب نمیتوان آن را به یاری منابع دیگر بررسی کرد. فریتس مایر، پژوهشگر سوئیسی، تصویری متقاعد کننده از شیخ و مریدان او را در کتاب خود با نام ابوسعید ابوالخیر حقیقت و افسانه ترسیم کرده است. هرچند به نظر می رسد بهتر از کارهای شیخ و واکنش اطرافیان او بیشتر در حوزه کار یک روانشناس و یا آسیبشناس مذهبی تجزیه و تحلیل شود. عزیزان، در اسرار التوحید زندگی نامه و سخنان شیخ ابوسعید جمع‌آوری شده است. این کتاب از جمله عالی‌ترین اسناد تاریخ اجتماعی ایران در آن عصر، روند تاریخی عرفان در ایران و سرگذشت مشایخ و عرفای ایرانی به شمار می‌رود. اسرار و توحید فی مقامات شیخ ابو سعید بدون تردید یکی از مهمترین متون منصور عرفانی است. اثری که علاوه بر اینکه به اندیشه ها، شیوه های سیر و سلوک اهل تصوف، آداب و رسوم و روابط اجتماعی درون و برون گروهی صوفیان می پردازد، از نظر ادبی نیز اهمیت فراوانی دارد. شیوه حکایت پردازی، واژه‌گزینی، نحوه حفظ و حراست از واژگان کهن اصیل و صیانت از ابیات پراکنده شاعران گمنام ایرانی، این اثر را در ردیف مهمترین منابع و مآخذ تصوف اسلامی و ادبیات فارسی قرار داده است. این اثر به دست یکی از نبیرگان ابو سعید یعنی محمد ابن منور، کسی که با سه واسطه به ابو سعید ابوالخیر میرسید، نوشته شده است. زمانی که محمد ابن منور جمع‌آوری و نگارش حالات جد خیش را آغاز کرد، یعنی در سال 574 هجری قمری 100